أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روز غدیر از جهات متعدد روز استثنایی و پر اهمیتی است. حادثه غدیر حادثه بزرگی است در تاریخ اسلام. به طور قطع بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حادثه واقعی در تاریخ اسلام مهمتر و برجسته تر از واقعی غدیر نیست. این آیه قابل جمع است صحبت ما با این برنامه قرآن؟ چجوری واقعا؟ هر صحبت خدمت شما، چون هم حواس من پرت میشه هم حواس شما پرت میشه. مباحث هم بناس مباحثی باشد که مباحث علمی مقدار تمرکز احتیاج دارد. هر صحبت، حادثه غدیر بزرگترین حادثه بعد از بعثت پیامبر اکرم است. و اصولا بعثت پیامبر اکرم بعثت به رسالت بوده. واژه بعثت واژه‌ای است که با رسالت همیشه پیوند خورد. وقتی گفته میشه بعثت، بعث 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 رسول است، یه فرستاده است که این مبعوث میشه. این فرستاده به سوی مردم چون مبعوث میشه، همونطوری که واژه رسول میرساند که این رسول است، فرستاده است. وقتی رسول است یه مرسل الیهی میخواهد، وقتی مبعوث است یه مبعوث الیهی میخواهد. رسول اصولا برای چه مبعوث میشه؟ برای اطاعت مبعوث میشه. مهمترین رسالت رسول اونچنان که قرآن کریم تعریف میکند دعوت به اطاعت رسول است، دعوت به اطاعت خیش است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. در سوره شعرا خدای متعال تأکید می‌فرماید انا ارسلنا نوحا الى قومه فقال انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعوني. رسالت پیامبران این بوده. هود هم همچنین، صالح هم همچنین، قال لهم اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. منو اطاعت کنید. در تمام این آیات نیامده است فاتقوا الله واطيعوه، اگرچه اطیعونی ملازمت دارد با اطیع الله، اما رسالت رسول تنها ابلاغ نبوده. رسول مبلغ عن الله تنها نیست. رسول نمیاد بگید مردم من پیام برای شما میفرستم یا آوردم، پیام خدا چیه؟ این است که از خدا اطاعت کنید. نه، پیام رسان نیست. رسول فرستاده خداست برای اینکه بگوید مردم از من اطاعت کنید به عنوان رهبر، به عنوان مؤسس حکومت به عنوان یک رهبر سیاسی. لذا در آیه دیگر خدای متعال مأموریت رسول اکرم رو اینگونه تعریف میکند: قل، مردم بگو، خود تو اینگونه بشناسن به مردم، قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. من مأموریتم این است که اقامه عدل کند بین شما. مأموریتم اقامه عدله. مأموریتم این است که بگویم مردم از من اطاعت کنید. مأموریت انبیا اینه. قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا. بعد می فرماید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یعنی چه ما علی الرسول الا البلاغ المبین؟ یعنی در مسئله اطاعت از خود، در دعوت از اطاعت از رسول، رسول برای اون که مردم رو به اطاعت خودش وابدارد از ابزار سلاح و جبر و اکراه استفاده نمی کنه، تنها از ابزار تبلیغ استفاده می کنه. اون چه به عهده رسول است برای اینکه مردم رو به حکومت خود و به پذیرش رهبری خود و به پذیرش فرمان روایی خود وادار کند، از مردم میخواهد که از فرمان روایی او پیروی کند، مردم را به این کار فرا میخواند، مردم را مورد ابلاغ این پیام قرار میده. با اقناع، با ابلاغ، با سخن و با پیام مردم رو به این وامی داره، نه با اکراه. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. نه این معنیش این باشه که ما علی الرسول الا البلاغ، معنیش این نیست که یعنی رسول کاری جز پیام رسانی نداره. نه، کار رسول اقامه حکومته، کار رسول ایجاد جامعه عدل، برپایی جامعه عدل کار رسوله. کار رسول این، چون کار رسول ایجاد جامعه عدل است، ایجاد جامعه توحیدی است، ایجاد جامعه فاضله با تقوا است. این جامعه فاضله کار، یعنی ایجاد این جامعه کار رسول اکرم است. بلکه رسول اکرم رو قرآن کریم مولد این جامعه میداند، این جامعه رو ولد میداند و رسول را والد این جامعه میداند. لذا در فرهنگ قرآن کریم و در فرهنگ روایی ما رسول اکرم اب است برای این جامعه، و در این ابوت امیرالمؤمنین هم شریک است، که حالا روشن خواهیم کرد معنی این شراکت در ابوت چیست. لذا در روایت است، در روایت متعدد داریم این مضمون رو: یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امتیم. چون این امت پدر واحدی دارند، لذا افراد این امت می شوند برادر. نکته اخوتی که در بین مردم وجود داره، در بین مسلمین، نکته اخوت چیست؟ این است که هر دو اولاد، یعنی همه مردم اولاد یک پدرند. همین است نکته این که رسول اکرم در مسئله اخوت بین مسلمین امیرالمؤمنین رو نگه داشت. با کسی عقد اخوت بین امیرالمؤمنین و بین کسی نبست، مگر خودش امیرالمؤمنین رو گذاشت برای اخوت خودش. چون امیرالمؤمنین نمیشد اخب سایر مؤمنین باشد، امیرالمؤمنین والد است نسبت به سایر مؤمنین. او و پیامبر هر دو در مقام والدیتند، اما سایر مؤمنین در مقام ولدیتند، که به نظر حقیر میرسد به احتمال بسیار قوی که آیه کریمه سوره بلد که میفرماید لا اقسم بهذا البلد، و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد. این و والد و ما ولد اشاره به وجود مقدس رسول اکرم و امیر المؤمنین دارد که این والدی است که چه ولدی این والد متولد می کند که اون ولد جامعه عدل الهی است. حالا عرض می کنیم این جامعه عدل الهی هویتش چیست و این هویتش چگونه این هویت قوام پیدا می کند. اون که در روز غدیر اتفاق افتاد این بود که در روز غدیر این هویت جامعه اسلامی تکمیل شد. این که می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، این دین همون قوام این هویت جامعه اسلامی و اتممت علیکم نعمتی بعد و رضیت لکم الاسلام دینا. اون وقت این اسلامی که در روز غدیر با ولایت امیر المؤمنین کامل شد، این اسلام اون اسلام مرضی خدای متعاله. اسلام مرضی خدای متعال اون اسلامی است که قرآن کریم از اون به اسلام ایمان تعبیر می کند. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. اون ایمانی که متقبل به اطاعت از رهبری الهی در مقابل اسلام غیر مرضی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این اسلام است، قولوا اسلمنا. اما این اسلام چه وقت مرضی خدا می شود؟ وقتی این اسلام تبدیل به ایمان می شود. ایمان چه وقت حاصل میشه؟ وقتی اطعنا به دنبالش میاد. واذکروا، اون وقت این اطعنا با اتمام نعمت چیست؟ گره خورده. هر جا اطعنا آمد، یعنی هر جا ایمان همراه با اطاعت حاصل شد، اینجا اتمام نعمت پیش میاد. لذا در آیه سوره مائده شما لحاظ کنید، دقت بفرمایید، واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. بیاد بیارید نعمت خدا رو و پیمانی که با خدا بستید، اون پیمانی که در اون پیمان گفتید ما بگوشیم، ما بفرمانیم. این که گفتید بگوش، بفرمان، اون چه می فرمایی تو ای رهبر، ای آمر، ای ناهی، اون چه می فرمایی ما بگوش هستیم، اون چه می فرمایی ما بفرمان تو ایم، فرمانبر فرمان تو ایم، تو فرمانروایی و ما فرمانبر. با این پذیرش فرمانروایی نعمت تام میشه. ببینید در همین آیه ارتباط بین نعمت و بین اطعنا کاملا روشنه. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. یادتون بشه این اون نعمت الهی است. این نعمت الهی، نعمت ایمان که نعمت تامه الهی است، ایمان کامل. این چه وقت این نعمت تام شد؟ ایمان کامل در جامعه. این ایمان، ایمان جمعی جامعه است، نه ایمان فردی. جامعه اسلامی به عنوان جامعه چه وقت شد جامعه مؤمن، جامعه مطیع؟ وقتی که تن به فرمان رسول خدا در رابطه با تداوم این رهبری در همه ادوار زمانی، وقتی تداوم رهبری باشه یعنی جامعه به عنوان جامعه مطیع امامت شده، نه جامعه به عنوان افراد. تا قبل از قضیه غدیر مردم میگفتن به رسول خدا اطاعتت میکنیم، مطیعیم، اما فرد، فرد جامعه. هویت این جامعه وقتی شکل میگیره که روح جمعی جامعه بگوید اطعنا، روح جمعی، جمع جامعه. این جمع جامعه وقتی گفتن اطعنا و تسلیم اطاعت خدا شدند و هویت جمعی جامعه بر مبنای اطاعت خدا شکل گرفت که روز غدیر برپا شد. لذا ما عرض کرده ایم که روز غدیر این چنین نیست که روزی باشد که برای نخستین بار از رسول اکرم امامت امیرالمؤمنین رو توش اعلام کرده باشه. روز غدیر روز اعلام امامت نیست، اگر چه اعلام امامت شده در اون روز، اما اعلام امامت مخصوص روز غدیر نبوده. قبل از روز غدیر هم رسول اکرم اعلام امامت کرده. از ابتدای رسالت همزمان با اعلام رسالت اعلام امامت شد. وقتی آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد و رسول و خدای متعال به رسول اکرم دستور داد که رسالت خودت رو اعلام کن همراه با اعلام رسالت، وقتی رسول اکرم بنی هاشم رو جمع کرد در خانه ابو طالب و اعلام کرد که من به سوی شما فرستاده شدم، از سوی خدا رسالتی دارم، همزمان با این حادثه اعلام امامت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه صورت گرفته و واقعی یوم الدار که میگوین اشاره به همین حادثه است. اعلام امامت امتیاز روز غدیر نیست، اگرچه در روز غدیر اعلام امامت شده اما این خاص به روز غدیر نیست. در روز غدیر دو ویژگی وجود داره که این دو ویژگی روز غدیر رو روز غدیر کرد. ویژگی اول این که این اعلام اعلام عمومی است، یعنی همه جمع مسلمین جمع شدند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک جمع عمومی، یعنی جمع رسمی عمومی، مسئله امامت رو اعلام کرد. یک، دو، این که بر این امامت بیعت گرفت، آمدن با امیرالمؤمنین به عنوان امام بیعت کردند، عهد و پیمان بستند. با این عهد و پیمان که بسته شد یعنی اعلام اطاعت کردند. تنها این نبود که رسول اکرم اعلام امامت امیرالمؤمنین کند، علاوه بر اعلام عمومی امامت امیرالمؤمنین اعلام عمومی فرمانبری از این امامت شده. اون جامعه آمده اعلام آمادگی کرده است که ما فرمان میبریم، مطیعیم، بیعت میکنیم و بیعت کردن. این اون امتیاز روز غدیره. امتیاز روز غدیر این تسلیم فرمان رسول خدا، تسلیم فرمان خدا شدن و بیعت با علی ابن ابی طالب بر امامت کردن، این امتیاز روز غدیر. اون وقت این یک معنای خاصی داره، این که جمع جامعه اسلام بیاد با امام بعد از رسول خدا بیعت کند. این یعنی چه؟ یعنی بنابراین هویت جامعه اسلامی شکل گرفته. هر جامعه ای هویتی، هویت هر جامعه ای بنابر اون چه قرآن کریم میگوید، هویت هر جامعه ای چگونه شکل میگیره؟ بر مبنای منبع امر و نهی، منبعی که این جامعه برای امر و نهی خود میپذیرد، این جامعه رو هویت میبخشه. هویت هر جامعه ای بستگی دارد به اینکه این جامعه وقتی رفتار این جامعه وقتی شکل میگیره بر اساس چه بکن و نکن هاییست، بر اساس چه باید و نباید هاییست، منبع این بکن و نکن ها، منبع این باید و نباید ها چیه. قرآن کریم می فرماید ما دو نوع هویت اجتماعی داریم، بیشتر از این دو نوع هم نیست. دو نوع هویت اجتماعی داریم. یعنی بشر در طول تاریخ دو نوع هویت میتونه داشته باشه. یک هویت، هویت تابعیت حواست، هوای نفس، آمر ناهی. در چنین جامعه هوای نفس مردمه. حالا وقتی هوای نفس مردم بود، گاهی این هوای نفس مردم در معاویه شکل میگیره، از معاویه اطاعت میکنن، گاهی تو یزید شکل میگیره، از یزید اطاعت میکنن، گاهی تو ابوجهل شکل میگیره، تو از ابوجهل اطاعت میکنن، گاهی تو اوباما شکل میگیره، از اوباما اطاعت میکنن، گاهی تو جورج بوش شکل میگیره، از جورج بوش، گاهی تو صدام شکل میگیره، از صدام اطاعت میکنن. این که این هوای نفس مردم در چن رهبری شکل میگیره، چه رهبری میتواند نماد این هوای نفس مردم بشه، چه رهبری میتواند هوای نفس مردم رو شکل بده و بر مبنای هوای نفس مردم به مردم امر و نهی کنه، اون رهبر میشه نماد هویت این جامعه. اگر مردم رهبری رو انتخاب کردن که امر و نهی الهی را به مردم میرساند و نماد امر و نهی الهی است، امر و نهی الهی رو از اون میگیرند، عملش، رفتارش، گفتارش نشانه امر و نهی الهی است، هویت این جامعه چی میشه؟ میشه هویت الهی. هر جامعه از جوامع بشر یا هویتش هویت الهیه، که از این هویت الهی قرآن کریم به چه چیز تعبیر میکنه؟ به صبغت الله، صبغة الله و من احسن من الله صبغة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه اینا اذلة على المؤمنين. این در برابر امر رهبران الهی دل هموار دارند، دل اونها همواره. اینجا ذلت، ذلت اینجا معنی همواریه. در زبان عرب وقتی میگن راه ذلیل، راهی که همواره، میگن راه، میگن طریق مذلل، همواری. همواری در مقابل سرکشی است. این مؤمنینی که در آینده خواهند آمد، اگر شما اطاعت نکنید در آینده ما جمع مؤمنانی خواهیم آورد که اینها اطاعت میکنند. اذلت علی المؤمنین، عزت علی الکافر، در مقابل کافران ناهموار، ستبر، در مقابل کافران سرکشند، اما در برابر مؤمنان فروتن و سرفکنده و فرمان بردار. خب اینجا اشاره به این امت. در جای دیگر سوره انعام بعد از اینکه خدای متعال سلسله رهبران الهی رو در طول تاریخ بیان می کند و اشاره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان رهبر کل می کند، بعد می فرماید و این یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. اگر اینان کفر بورزند و از تو تبعیت نکنند و فرمان تو را سرپیچی کنند، ما قومی را وکیل کرده ایم، موکل کرده ایم که اون قوم این رسالت را به دوش بگیرند و از تو تبعیت کنند و این هویت را بپذیرند که اونها لیسو بها بکافری. در جای دیگر در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که این سوره بالخصوص از سوره های بسیار پر اهمیت به لحاظ مباحث اجتماعی قرآن و علم الاجتماع قرآنی، یکی از منابع مهم قواعد علم الاجتماع قرآنی از همین سوره استفاده میشه. در این سوره خدای متعال داستان اطاعت از رسول خدا و نافرمانی از رسول خدا رو کاملا تبیین کرد، کاملا. در خلال این سوره است که خدای متعال اشاره می کند
که بعضی ارتداد پیدا میکنن از اسلام خودشون. در آخر این سوره این قاعده باز بیان شده، و این یتولو یستبدل، یا و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. اگر شما پشت کنید به رسول خدا، اگر پشت کنید به رهبری الهی، اگر تن به فرمان رهبری الهی ندهید، خدای متعال قومی به جز شما را به جای شما برخواهد گزید. استبدل قوما غیرکم، اون قوم مثل شما نخواهند بود از لحاظ نافرمانی، نه، اونها دیگر فرمان بردار خواهند بود. اشاره به این قانونه. ما در مباحث علم الاجتماع اسلامی گفته ایم که یکی از سنت‌های الهی در جامعه بشر سنت استبدال است، یعنی جامعه‌ای را به جای جامعه دیگر برگزیدن، چون این امانت رو باید جامعه آخر کار این امانت رو به عهده بگیره، امانت اطاعت از رهبران الهی و اقامه عدل. قرآن میگوید ما ابتدا این امانت رو به بنی اسرائیل سپردیم، اونها رو انتخاب کردیم، برگزیدیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این نعمت رو ما ابتدا بر اونها نازل کردیم. و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر همه جهانیان برتری بخشیدم. به چی؟ به رهبری الهی و به اطاعت از رهبری الهی. ابتدا این امانت رو به بنی اسرائیل سپردیم که به عنوان امت عدل، عدل را در جهان بپرا کنند، عدل رو در جهان برپا کنند. لکن چه شد؟ اونها به میثاق خودشون پشت کردند و پیمان شکنی کردند. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چه اتفاقی افتاد؟ این امانت رو از اونها گرفتیم، نزع کردیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. ما ذلیل کردیم، خار کردیم بنی اسرائیل رو بعد از اینکه بنی اسرائیل پشت کردن به رهبری الهی و خیانت کردن به میثاقی که با خدا بسته بودن. و ضربت علیهم الذله و باؤوا بغضب من الله ذلک بانهم کانوا یقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا کانوا یعتدون، چون نافرمانی کردن. این نعمت رو از اونها گرفتیم، یعنی قانون استبدال رو در حق اونها جاری کردیم، به جای بنی اسرائیل امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو برگزیدیم، اینها رو جایگزین کردیم. خدا به اون معاصرین رسول خدا هم خطاب میکنه، میگه ببینید اگر شما هم این راه رو مثل بنی اسرائیل طی کنید و به رهبری الهی پشت کنید، باز شما را به کناری خواهیم زد و قومی دیگر جایگزین شما خواهیم کرد. همون قانون استبدالی که بر بنی اسرائیل جاری کردیم بر شما جاری میشه. همین هم شد. به هر حال این آیه میفرماید فسیکفیکهم الله. این فسیکفیکهم الله اشاره به این قانون استبداله. اگر اینها راه شقاق و اختلاف رو در پیش گرفتند، راه نافرمانی رو در پیش گرفتند، خدا تو رو از اینها کفایت میکنه، یعنی قوم دیگری رو برای تو برخواهد گزید به جای اینها. همونطوری که در آیه دیگر فرمود و ان تتولوا یستبدل قوما، یا در آیه دیگر فین یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافر. این فسیکفیکهم الله اشاره به این قاعده است. و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. بعد صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. این ونحن له عابدون اشاره به چیست؟ آیه کریمه دیگر ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. این امت واحده میشه امت عابد، امت پرستشگر، این امت عابد که میشه امت واحد، به چه چیز میشه امت واحد؟ این وحدتش به اطاعت از رهبری الهی است. اونخ این رهبری الهی، این سبغه را، این سبغه اسلام رو، این هویت اسلام رو کی به این جامعه میده؟ کی در این جامعه این سبغه اسلام رو به وجود میاره؟ این باید به وجود بیاد. یه حالتی شبیه حالت تولیده. یعنی امام جامعه، امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه بعد از پیامبر اکرم، او مولد این جامعه مسلم، جامعه سلم، جامعه فرمان بردار بود. این که در روایت هست که امیر المؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون این جوهر اطاعت، این جوهر فرمان برداری، امیر المؤمنین نماد کامل این جوهر فرمان برداری بود، نماد کامل این اسلام بود. این اسلام هویتش همین فرمان برداریه، همین اطعناست. قرآن کریم در یه جا در اون داستان اسماعیل و حضرت ابراهیم خوب روشن میکنه که این اسلام چیه معنیش. اذ قال فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. دست پسر رو گرفت وقتی راه برد، بعد در بین راه به فرزندش گفت پسرم در خواب دیدم، در رؤیا، که رؤیای پیامبری است این رؤیا، وحیه، که تو را سر میبرم، تو نظرت چیست؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین. وقتی که به مرحله اسلام، اسلام خود رو نشون دادن با این رفتار، اطاعت محض خدا، اطاعت بیچون و چرا. اطاعت یعنی اطاعت بیچون و چرا. اطاعت از امام یعنی اطاعت بیچون و چرا. نه تنها ما میگیم اطاعت بیچون و چرا، همه رهبرانی که رهبری خود رو بر جوامع تحمیل میکنن، اونها هم اطاعت بیچون و چرا از امت ها میخوان. من گاهی در اون وقتی که در خارج به سر میبردم به نمایندگی از مقام معظم رهبری، گاهی به بعضی ها میگفتم شما این پارلمان ها میان قانون جعل میکنند، هیچ کی نمیگه چرا. قانون که قانون شد همه باید تبعیت کنند. اگر این مغازه‌دار و اون کارگر و این کارفرما و اون مدیر اداره بگه تا من نفهمم برای چی این قانون تشریع شده، چرا این قانون رو جعل کردن، چرا این قانون رو تصویب، تا من نفهمم چرا من اطاعت نمی کنم، میگه سنگی روی سنگی بنا میشه. قانون رو اون کسی که به عنوان حاکم یا اون پارلمانی که حاکمیت تر تقنین رو به او سپردن، اگه قانون رو جعل کرد چی میشه؟ بقیه بیچون و چرا اجرا میکنن دیگه. همین اصلا ساختمان و سازمان یک جامعه به همین شکل، نظم به همین شکل میگیره. اطاعت بیچون و چرا، نه اطاعت به این که آب فهمم، من تا نفهمم شما چرا چنین میگویم. منتها امتیاز اسلام با سایر مذاهب این است که میگه این رهبری که میخواد به من امر کنه و فرمان بده، این رهبر باید با دلیل معلوم بشه که رهبریش حق است. اگه معلوم شد رهبریش حقه، اگر معلوم شد از طرف خداست، دیگه بقیه فرمان، فرمان اوست، موش به فرمان او. اون اول کار باید دلیل تو کار باشه، باید حجت باشه. اول کار ما باید ببینیم رسول اکرم از طرف خدا هست یا نیست. اینجا میگه خدا چی میگه؟ میفهمد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما با معجزه و دلیل رسول رو فرستادیم. رسول ها رو باید با معجزه بشناسید، با دلیل و برهان بشناسید. ولی وقتی شناختید، وقتی رسول از طرف خدا معرفی شد با معجزات، با قرآن کریم، با بینات، دیگه اون چه رسول اکرم گفت باید گفت سمعنا و اطعنا. اون چه امیر المؤمنین فرمود بعد از این که معلوم شد رسول و اکرم فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، این من کنتم مولا فهذا علی مولا، ببینید نفرموده هذا علی مولا و تمام کند کار رو، اون کس که من مولای او هستم علی مولا، یعنی همون شکل مولویتی که من بر جامعه دارم همون نحوه مولویت رو علی ابن ابی طالب داد. مولویت رسول خدا چه مولویتی است؟ مولویت اطاعت. از اول قرآن تا آخر قرآن شما چی میبینید؟ همش اطیع الرسول اطیع الرسول اطیع الرسول، این مولویت رسول هست. الرسول اولا بالنبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این چه اولویتی است؟ همین اولویت اطیع الله اطیع الرسول، همین اولویت منتقل میشه به چی؟ به علی ابن ابی طالب، همین مولویت منتقل میشه به علی ابن ابی طالب. نخ امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا میشه چی؟ میشه نماد هویت. در روز غدیر این هویت جامعه اسلامی شکل گرفت، جامعه اسلامی شد جامعه با هویت، هویت کامل تام. و امام نماد این هویته، رسول اکرم نماد این هویته. در روایت داریم که در روز قیامت خدای متعال مردم را، مردم مؤمن را، مؤمنین را به چه نامی صدا می کند؟ به نام محمد صدا می کند صلی الله علیه. چرا؟ چون این نام نماد هویت مردم. روز قیامت دیگه هویت‌های اعتباری، شناسنامه‌ها اعتباری نیست دیگه، شناسنامه‌ها قراردادی نیست، شناسنامه‌ها حقیقی است. هر کسی با هویت حقیقی خودش میاد، چون هر کسی با هویت حقیقی خودش میاد، لذا عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن، عنوان و صحیفت این کارنامه ها که کتاب است. کتاب چیه؟ کتابی که روز قیامت منشور میشه، نشر میکنن کتاب را. این کتاب، کتاب شخصیت من و شما است. همین شخصیت من و شما، این میشه کتاب ما. عنوان کتاب، دو جور کتاب روز قیامت اونجا عرضه میشه، یک کتاب نورانی، ان کتاب الابرار لفی علیین، بعد و ان کتاب الفجار لفی سجین. دو جور کتاب بیشتر نیست، دو جور هویت. یکی هویت ابرار است که هویت ابرار عنوانش حب علی ابن ابی طالب است صلوات الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد. عنوانش طاعت الامام است، انما اون روایت معروف از امام صادق است صلوات الله تعالی علیه، و هم بین مضامین که انما تعرف ولایتنا بالعمل بالاجتهاد والورع، با اطاعت خدا. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. عنوان تشیع، تشیع یعنی چه؟ تشیع این راه پیروی از خدا در عمل، پیروی از رسول خدا در عمل. تشیع یعنی اطاعت محض امام بودن، اطاعت محض امام رو پذیرفتن، مطیع محض امام بودن. اذلت علی المؤمنین، اون آیه کریمه اشاره به شیعیان دارد، این معنی تشیع. لذا فرهنگ شیعی فرهنگ اطاعت، فرهنگ فرمان بری است. ما اگر بخوایم فرهنگ شیعی رو در جامعهمون رواج بدیم، باید صدا و سیمای ما بشه مظهر اطاعت خدای متعال، آموزش و پرورش ما بشد آموزش و پرورش اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت امام. ورزشمون باید بشه مظهر اطاعت، فرهنگمون باید بشه مظهر اطاعت، ادارات ما، بانک ما، بازار ما، اقتصاد ما، سیاست ما، مدیریت ما، همهش باید بشه مظهر اطاعت خدا. باید بشه خدا چه فرموده با همون عمل کنیم. خودمون رو اعلم از خدا نپنداریم. بعضی خودشون از خدا اعلم میدونه. خدا گفته نکنید، میگن نه خب این مال یه زمان دیگه بوده، حالا دیگه زمان عوض شده. این ما از خدا بهتر میدونیم که حالا زمان عوض شده. خدا نمیدونه زمان عوض میشه، ما میدونیم که زمان عوض میشه. خدا نمیدونه زمان عوض میشه. اگر خدا نمیدانست که معلوم میشه که خدایی که شما قبول دارید غیر از خداییست که خدای متعال به ما شناسونده و قرآن کریم به ما شناسونده. اون خدایی که ما میشناسیم خداییست که بر همه چیز عالم و واقع. اگر بنا بود به تغییر زمان احکامش عوض بشه، خب میگفت اول اینجوری عمل کنی تا قرن سوم هجری، تا قرن بیستم هم اینجوری عمل کن، بعد از قرن بیستم هم هرچی میخواد عمل کنی. خدا گفته حلال محمد حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. خدا گفته یا ایها الناس انی رسول الله، قل، به رسول خدا فرمود قل یا ایها الناس انی رسول الله، بله انی رسول الله الی الناس کافه، همچه مضمون برای همه مردم در همه زمان ها در همه مکان ها رسولم، این پیامی که دارم پیام بر همگان. به هر حال نتیجه گیری کنیم، روز قدیر روز اعلام هویت و اکتمال این هویت، نماد هویت جامعه اسلامی امام است و لذا قرآن کریم می‌فرماید که ما روز قیامت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روز قیامت وقتی می‌خوایم گروه ها رو فرا بخوانیم، مردم رو فرا بخوانیم، شناسنامه ها به نام امام اون جمعیت ها رقم می‌خوره. هویت هر جمعیتی رو امام اون جمعیت شکل میده. چرا؟ چون امام منبع دستوره، منبع امر و نهیه. اونهایی که از اسلام و رسول اکرم و آن تبعیت میکنند، هویتشون هویت اسلام است که هویت اسلام رو نمادش امامه، نمادش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بعد این 12 تن از خلفای او. اینها نماد اطاعت خدایان، نماد امر و نهی الهی، نماد هویت الهی، نماد صبغت الله هند. راه دیگر، هویت دیگر، هویت تبعیت از هوای نفس. حالا در هر رهبری جلوه کند، میخواد این رهبر یزید بشه، میخواد معاویه بشه، میخواد عبدالملک مروان بشه، میخواد هارون رشید بشه، میخواد اوباما باشه، میخواد هر طاعت خدمت شما امثال اینا باشه. امروز باید خدا رو شاکر باشیم که این توفیق رو به جامعه ما داد که در اثر انقلاب و زحمات امام بزرگوار ما، فداکاری شهیدان و ایثارگران ما، خدای متعال این راه رو به ما یاد داد که بیاییم به هویت اسلامیمون برگردیم، صبغه الهی پیدا کنیم، جامعه همون نام خدا به خودش بگیرد، امر و نهی الهی بشه قانون ما. این افتخار ماست که ما یه مجلس شورای اسلامی داریم که شورای نگهبانی همراهش هست که میگن ما اگر حکمی بر خلاف امر خدا بود لغو میکنیم، رد میکنیم، اگر حکمی موافق شرع بود میپذیریم. این هویت ما رو نشون میده. امیدواریم که بتوانیم در مسیر این هویت پایدار بمانیم و روز به روز در این مسیر پیشرفت کنیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله.